این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
شبکه فرهنگ و برنامه اسطوره های ایرانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. ما علاوه بر شاهنامه خونی و صحبت درباره مفاهیمی که در اشعار وجود داره، بخش های دیگری رو هم تقدیم حضور شما میکنیم، از جمله این که برای شما شاهنامه خوانی های محلی پخش خواهیم کرد، از نقالانی دعوت خواهیم کرد که به برنامه ما بیان و در اینجا در استودیو بخشی از شاهنامه رو برای ما در واقع نقالی کنند، و همینطور به فعالیت هایی که در باب شاهنامه انجام میشه خواهیم پرداخت. مثلا به پژوهش هایی که درباره شاهنامه انجام میشه، چه در قالب کتاب، مقاله و اثر موسیقایی که بر اساس شاهنامه ترتیب داده بشه، و یا فعالیت هایی که به بخش‌های مختلف در واقع شاهنامه ممکنه بپردازه. مثلا ممکنه که درباره مسائل آموزشی شاهنامه کلاس‌های برگزار شه. این اتفاقات و فعالیت‌ها رو به شما معرفی خواهیم کرد. همچون همیشه در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
به نام ایزد یکتا، من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
این ابیاتی که در این برنامه برای شما خونده خواهد شد، آخرین ابیاتی هست که دقیقی طوسی در شاهنامه سروده. نیامد بسی روزگاران بروی، که خسرو سوی سیستان کرد روی. که آنجا کند زند و استا روا، کند موبدان را بران بر گوا. چو آنجا رسیدان گران مای شاه، پذیره شدش پهلوان سپاه. شه نیم روز آنک رستمش نام، سوار جهان دیده همتای سام. ابا پیر دستان که بودش پدر، ابا مهتران و گزینان در. به زیر آوریدند رامشگران، بدآوازها برکشیده کران. به شادی پذیره شدندش به راه، از آن شادمان گشت فرخند شاه. به زاولش بردند مهمان خیش، همه بندواری ایستادند پیش. برآمد بر این میهمانی 2 سال، همی خورد گشتاسپ با پور زال. به هر جا کجا شهریاران بودند، از آن کار گشتاسپ آگه شدند. که او مر سر پهلوان را ببست، تن پیلوارش به آهن بخست. به زاولستان شد به پیغمبری، که نفرین کند بر بت آزری. بگشتند یک سرز فرمان اوی، به هم برشکستند پیمان اوی. چو آگاهی آمد به بهمن که شاه ببستش مران شیر را بیگناه، نبرد گزینان اسفندیار از آنجا برفتند تیماردار، سپه را همه داشتند دست باز، به شب دز گرفتند راه دراز. به پیش گو اسفندیار آمدند، کیان زادگان شیروار آمدند. پدر را به رامش همی داشتند، به زندانش تنها بنگذاشتند. همراهان عزیز برنامه اسطورهای ایرانی، عزیزان بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناسای گرامی برنامه هستیم. آقای فکری لطفاً خلاصه‌ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، خب وقتی گشتاسپ فرزند خودش اسفندیار رو زندانی میکنه، تصمیم میگیره که به سرزمین سیستان یا زابلستان بره. گشتاسپ اسفندیار رو مأمور کرده بود به گوشه و کنار کشور و جهان که دین زرتشتی رو تبلیغ بکنه و به اونها آموزش بده تا اونها هم دین زرتشت رو بپذیرن، و اسفندیار همین کار رو کرده بود. ولی به نظر میاد که سیستان یا زابلستان مستثنا بوده و این فعالیت درش انجام نشده و خود گشتاسپ این وظیفه رو عهده‌دار میشه و به زابلستان میره. با استقبال رستم و زال مواجه میشه و اونجا 2 سال به شادخاری مشغول میشه. خب پادشاهان و کشورهایی که پذیرفته بودند فرمان برداری گشتاسپ رو و دین زرتشت رو هم پذیرفته بودند، وقتی میبینن که اسفندیار زندانی شده و خود گشتاسپ هم پایتخت رو رها کرده و به سیستان رفته و 2 سال اونجا مشغول خوشگذرانی هست به اصطلاح، اونها هم سر از اطاعت گشتاسپ سر باز میزنن و پیمانها رو زیر پا میذارن به اصطلاح. از سوی دیگه دقیقی اشاره میکنه که وقتی بهمن پسر اسفندیار با خبر میشه که پدرش زندانی شده، به همراه چند تن از سرداران که در کنار اسفندیار بودند همیشه، به اون دژی که اسفندیار توش زندانی شده میره و همراه اسفندیار میمونن تا اینکه او احساس تنهایی نکنه.
آقای فکری، خیلی درباره شخصیت منفی گشتاسپ صحبت کردیم. در این ابیات هم یک قسمت دیگر از اون رو میبینیم. در واقع خب بیخردی که در این کار وجود داره و اون اینکه گشتاسپ قبلا اگه پیروزی به دست آورده بر اساس در واقع پهلوانی اسفندیار بود.
بله.
و حالا همون شخص پهلوانی که در واقع خب چشم امید ایرانیان هست و درباره او هست، او رو که زندانی میکنه، بعد خودش هم بلخ رو به مدت 2 سال، یعنی یک زمان خب شگفتی هست.
بله.
خود حالا شاعر هم اشاره میکنه که 2 سال در سیستان میمونه، 2 سال در واقع بلخ رو ترک میکنه و میره در یک مکان دیگه‌ای و نتیجه این عملی میشه که همه پادشاهانی که قبلا خب در واقع زیر فرمان آمده بودند، همونطور که شما گفتید، پیمان ها رو پاره میکنن.
بله، خب این یک سیاست اشتباهی است که گشتاسپ از خودش نشون میده و نتایجش رو هم خواهد دید. ما در ابیات بعدی خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. ولی شاعر جالبه که هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که یا هیچ مذمتی سرزنشی نمی‌کنه گشتاسپ رو که چرا این کار رو کرده. این هم شاید باز ناشی از زرتشتی بودن خود دقیقی باشه و اینکه گشتاسپ حامی دین زرتشت بوده در متون دینی، بر همین به نظرش خوب نمیاد که بخواد از گشتاسپ انتقاد بکنه یا بدگویی بکنه. من به یاد ندارم که تو این حدود 1000 بیت نکته منفی گفته باشه درباره گشتاسپ دقیقی. اینجا هم همین کار رو پیش میگیره و باز چیزی نمیگه از اینکه این کار اشتباهه، نباید پایتخت رو به مدت 2 سال ترک بکنه، یا اینکه پسرش رو بیگناه زندانی میکنه به اتهام اینکه قصد تصاحب تاج و تخت رو داشته،
در حالی که این ویژگی در فردوسی دیده میشه. فردوسی در جاهای زیادی ما میبینیم که اگر در واقع نمیپسنده رفتار مثلا پادشاهی رو مذمت میکنه او رو.
بله، فردوسی براش تفاوتی نمیکنه که چه کسی داره اون کار رو انجام میده، پادشاه باشه پهلوان باشه، انتقاد میکنه اگر کار نادرستی باشه، چه از نظر اخلاقی چه از نظر خود فردوسی، و دلیلش رو هم میگه که چرا من این حرف رو دارم میگم و این انتقاد رو میکنم، ولی بله دقیق این کار انجام نمیده.
اما آقای فکری، ما بحث در این ابیات بحث مهمی رو داریم و اون این که منطقه سیستان یا حالا به عبارتی بگیم زابلستان چه نقشی در دین زرتشتی داشته، در واقع به چه ترتیب دین زرتشتی وارد این منطقه میشه. خب این ما که به هر حال مطمئنیم که دین زرتشتی در این منطقه رواج داشته در یک زمانی،
بله
در این باره شکی نداریم، ولی این مسئله که در واقع چه زمانی و بر طبق چه اتفاقی این دین وارد این منطقه میشه و همین که این دین به طور کلی این سرزمین در دین زرتشتی چه نقشی داره و در روند این دین چه در واقع نقشی رو بازی میکنه.
نکته اول اینه که زابلستان و سیستان، خب به نظر میاد وقتی واژه هایی براشون هست پس باید دو سرزمین جدای از هم باشند که در دوره های بعدی و احتمالاً بیشتر پس از اسلام این دوتا به یک معنی گرفته میشن و زابلستان و سیستان به یک سرزمین اطلاق میشه، مثل همین متنی که ما در پیش رو داریم، شاهنامه و ابیات دقیقی. ولی به نظر میاد که در گذشته یک منطقه نبودن. ولی درباره این که این منطقه در دین زرتشتی چه بازتابی پیدا کرده، یکی از مهمترین بازتابهاش اون منجیان آخرالزمان هستند که در دین زرتشتی معرفی میشن، اون سه نفری که به فاصله 1000 سال ظهور خواهند کرد در آخرالزمان. هر سه اونها نطفه‌شون در دریاچه هامون به نظر میاد که بسته میشه و اونجا ظهور خواهند کرد. این که چرا منطقه سیستان با این اهمیت وارد دین زرتشتی میشه، شاید به این دلیل باشه که از نخستین جایهایی بوده که دین زرتشتی در اونجا رواج پیدا کرده بعد از خود سرزمین بلخ. البته شاید با قاطعیت نشه این جغرافیا رو مد نظر قرار داد که واقعا آیین زرتشتی کجا به وجود اومده، کجا رشد و نمو کرده، ولی وقتی ما حضور سرزمین سیستان رو در روایات آخرالزمانی آیین زرتشت میبینیم، پس باید نقشی برای این سرزمین قائل بشیم در گسترش آیین زرتشتی.
سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، ببینیم تا لحظات دیگر که این تصمیم اشتباه گشتاسپ چه پیامدهای دیگری هم به همراه خواهد داشت. پس آگاهی آمد به سالار چین که ماه از کمان اندر آمد به کین. برا شفت خسرو بر اسفندیار، به زندان شبدز فرستاد خار. خود از بلخ زی زاولستان کشید، بیابان گذارید و سیهون برید. به زاول نشسته است مهمان زال، بر این روزگاران بر آمد 2 سال. به بلخندرون جز که لهراسپ شاه، نماندست از ایرانیان و سپاه. مگر 700 مرد آذرپرست، همه پیش آذر برآورده دست. جز اینها به بلخندرون نیست کس، از آهنگداران همینند و بس. مگر پاسبانان کاخ همای، هلا زود برخیز و چندین مپای. مهان را همه خواند شاه چگل، ابر جنگ لهراسپ شان داد دل. بدانید گفتا که گشتاسپ شاه، سوی نیم روزش سپرده است راه. به زاول نشسته است با لشگرش، سواری نه اندر همه کشورش. کنون است هنگام کین خواستن، بباید بسیچی دو آراستن. پسرشان گران مایه اسفندیار، به بند گران اندر است استوار. کدام است مردی پژوهید راز، که پیماید این ژرف راه دراز. نراند به راهی چو بیره شود، ز ایران هراسان و آگه شود. یکی جادوی بود نامش ستوه، گزارنده راه و نهفته پژوه. منم گفت آهسته و راه جوی، چه باید همی هرچ باید بگوی. بفرمود و گفتش به ایران خرام، نگهبان آتش ببین تا کدام. پژوهنده راز پیمود راه، به بلخ گزین شد کجا کاخ شاه. ندیدن در او شاه گشتاسپ را، پرستندگان دید و لهراسپ را. بشد همچنان پیش خاقان بگفت، به رخ پیش او مر زمین را برفت. چو ارجاسپ آگاه شد شاد گشت، از اندوه دیرین آزاد گشت. سران را همه خواند و گفتا روید، سپاه پراگنده گرد آورید. برفتند گردان لشکر همه، به کوه و بیابان و جای رمه. بدو باز خواندند لشکرش را، گزیده سواران کشورش را. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانم بفرمایید.
خب همون گونه که انتظارش میرفت، ارجاسپ هم که یکی از دشمنان گشتاسپ هست، با خبر میشه از اتفاقاتی که در دربار داره میفته، از اینکه اسفندیار سپه سالار ایران زندانی شده و گشتاسپ هم پایتخت رو رها کرده و در زابلستان مشغول شادی و شادخواهی هست. برای همین موقعیت رو مناسب میبینه که حمله بکنه باز هم به ایران، ولی پیش از اون میخواد که یک نفر بره و خبر بیاره که آیا نگهبانانی هستند، لشکری، سپاهی آیا در بلخ هست که مقابله بکنه یا نه. خب فردی به اصطلاح دقیقی نهفته پژوه میره تا اینکه آشکار بکنه حقیقت رو، و میره و میبینه که حقیقت داره، که فقط لهراسپ هست و 700 نفر از موبدان که مشغول آیین مذهبی هستند و کاخ همای دختر گشتاسپ که نگهبانان معدودی داره. برمیگرده و خبر رو به ارجاسپ میده و ارجاسپ هم شادمان از این موقعیت پیش آمده سپاه رو جمع میکنه تا به بلخ حمله بکنه.
و در همین جا آقای فکری به پایان سروده های دقیقی میرسیم.
بله، اون هزار و چند بیتی که دقیقی سروده و فردوسی دست و دل بازانه اون رو در میان شاهنامه خودش قرار داده، در این ابیات به پایان میرسه.
که حالا از ابیات بعدی خواهیم دید که فردوسی درباره این هزار بیت به چه خواهد گفت و چگونه دوباره در واقع وارد اشعار خود فردوسی خواهیم شد.
بله.
اما آقای فکری، جالب هست که خب در دنیای قدیم مثل امروز این ارتباطات که گسترده نبود.
بله.
در واقع خب الان اگر که یک صاحب منصبی کوچکترین تغییری در مکانش اتفاق بیفته، کوچکترین جابجایی، خب انقدر در واقع عکاس و خبرنگار و اینقدر فضاهای در واقع مجازی وجود داره که به سرعت همه چیز منتشر خواهد شد و همه از اخبار مطلع خواهند شد. اما خب مطمئنا در زمان گذشته به این ترتیب نبوده. ولی برای من که این اشعار رو الان باز هم میخوندم، جالب بود که در واقع شما تصور کنید که ارجاس بعد از 2 سال با خبر نیست که گشتاسب رفته از بلخ، در واقع در پایتخت نیست، حالا یه خبری شنیده ولی باز هم مطمئن نیست، و یک شخصی رو میخواد که داوطلب شه، از راه نترسه، و همونطوری که شما گفتید و ترکیب زیبایی که دقیقی استفاده کرد، نهفته پژوه باشه و بتونه بره خبر دقیق رو بیاره، و یک شخصی هم حالا پیدا میشه که باز هم طبق روال دقیقی اون شخص جادو هست.
بله.
چون مربوط به در واقع دشمنان ایران و دشمنان دین زرتشتی است، جادو خوانده میشه که حالا میره تا بلخ و تنها در یکی دو بیت اشاره میشه که میره اونجا میبینه واقعا گشتاسب نیست، برمیگرده به ارجاس میگه آره گشتاسب نبود.
خب البته دقیقی مقداری اقرار کرده. درسته که ما با جهان باستان مواجه هستیم و اون ارتباطات و پیام رسانی ها اونقدر بروز نیست، ولی دیگه اونچنان هم نبوده که 2 سال طول بکشه تا اینکه ارجاس بخواد با خبر بشه. نه، ما حتی 3-4 هزار سال پیش هم در دربارهای مختلف، به ویژه اونهایی که با هم همسایه‌اند یا با هم روابط حالا چه خصمانه چه دوستانه دارن، در دربار یک دیگر جاسوس دارن و حتما همه اخبار رو به دربار مربوطه خودشون میرسونن. حالا خب 3 ماه یا 6 ماه طول میکشه، قاعدتا 2 سال دیگه طول نمیکشه و زودتر از اینها باید ارجاس با خبر میشد. این نکته یه که خب یا حالا دقیقی بهش بی توجه بوده یا منابع این داستان، که خب قاعدتا 2 سال طول نمیکشه که خبر به ارجاس برسه. ولی همین نکته که خبر به ارجاس رسیده که چه اتفاقاتی در دربار افتاده، ولی باز هم بیگدار به آب نمیزنه و میگه که کسی بره و خبر رو تایید بکنه، چرا که هزینه لشکرکشی به ایران خب اونقدرها کم نیست. او یک بار حمله کرده و شکست خورده، با اینکه ضریر کشته شد سپهسالار ایران، ولی نهایت کار مهمه و اون شکست تورانی ها بوده، برای همین نمیتونه بیگدار به آب بزنه و به خاطر شنیدن اون خبر که گشتاسب در پایتخت نیست بخواد حمله بکنه. برای همین میخواد که جاسوسی بره و اون خبر رو تایید بکنه که سپاهی در بلخ نیست، و چون تایید میشه اون خبر، سپاه رو گردآوری میکنه برای حمله.
آقای فکری، برگردیم به موضوع زابلستان. ما همونطور که شما اشاره کردید هم در واقع واژه زابلستان رو داریم در دیوان‌های مختلف،
بله،
در حماسه هامون، و هم سیستان رو داریم. اما ذهنیتی که در حال حاضر ممکنه در بین همه هموطنان ما وجود داشته باشه درباره اینکه خب رستم اهل کجا بود، به هر حال ما شهری داریم در ایران امروزمون به نام زابل و به هر حال مجسمه رستم هم در اونجا هست و تصور بسیاری در واقع بیشتر مردم بر اینه که خب رستم اهل همین منطقه بود. از طرف دیگه ما میدونیم که زابلستان در زمان قدیم در واقع به اینجایی که در حال حاضر در ایران هست اطلاق نمیشد.
بله.
اما به گرشاسب نامه که میرسیم، گرشاسب رو میبینیم که در حال در واقع احداث شهر زرنگ هست که خب به زابل امروزی که در ایران هست نزدیکه. به هر حال باید بریم برای پیدا کردن این زابلستان، باید در مرزهای امروزی ایران باید بگردیم یا باید وارد مرزهای امروزی افغانستان بشیم؟
خب باید شنوندگان برنامه توجه بکنند که نقشه ایران و افغانستان رو در کنار هم داشته باشند و مرز بین دو کشور رو بردارند، یعنی این دو کشور رو یک قلم رو ببینند در جهان باستان 3000 سال پیش. این محوطه است که اتفاقات شاهنامه نامهای مثل زابلستان و کابلستان توش میاد و داستانها توش اتفاق میفته. سیستان سرزمینی است و زابلستان هم سرزمین دیگری در شمال شرقی سیستان. سیستان شاید نزدیک همین زابلی باشه که امروزه در ایرانه و کمی مشرق اون، ولی نام زابل که این شهری که ما امروزه به نام زابل میخونیم در کشور خودمون 100 سال هم قدمت نداره این نام، و برای همین اون زابلی نیست که ما در متون میبینیم. سرزمین سیستان قاعدتاً از زمانی که سکاها وارد اون شدن در اواخر سده دوم پیش از میلاد، یعنی حدود 2100 سال پیش، به نام سکستان یا سیستان خوانده شده و قبل از اون درانگیانا یا همون زرنگ نام داشته، که در روایات میگن که گرشاسب اونجا رو بنا کرده و حکومت اونجا در دستش بوده. ولی زابلستان کمی به سمت مشرق و شمال این منطقه هست و تا نزدیکی های قزنین هم پیش میره. در متون نخستین اسلامی، در متون جغرافیایی، ما میبینیم که حتی قزنین رو مرکز زابلستان میخونند. و خب میبینید که پس زابلستان امروزه در افغانستان واقع میشه و اصلا در ایران نیست، ولی بعدها زابلستان و سیستان رو در هم ادغام میکنن جغرافیا دانان و هر دو رو به هر دو نام میخونن، هم سیستان و هم زابلستان.
و این در واقع آقای فکری دلیل همنشینی همیشگی زابل و کابل در کنار همدیگه واقعا میتونه یک دلیلش این باشه که تقریبا به هم نزدیک بودن این دوتا منطقه.
بله دیگه، در حدود 100 کیلومتر شاید فاصله این دو شهر باشه، کابل و قزنین. قزنین رو اگر مرکز زابلستان بدونیم و کابل هم مرکز کابلستان، خب این نزدیکی مسافت هم مسلماً نزدیکی فرهنگی رو در پی خواهد داشت و این همنشینی کابلستان و زابلستان فقط به خاطر همقافیه بودن نیست.
این بحث بسیار مهمی است، باز هم آقای فکری در برنامه‌های بعد در این باره صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای فکری. ما با شما خداحافظی میکنیم و عزیزان دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو شنونده باشید.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، ستون خرد برد باری بود سبک سر همیشه به خاری بود. چه خواهی نگردد تبه روزگار، چه خواهی نگردد تبه روزگار، بنا آزموده نفرمای کار. بر مرد دانا تو دانا فرست، به پیش توانا توانا فرست. به مردی نباید شدن در گمانه که بر تو دراز است دست زمان. مکان تکیه بر زور بازوی خیش، نگهدار وزن ترازوی خیش. ز من بشنوه ای گرد اسفندیار، مباشی من از گردش روزگار. تو تکیه چنین بر جوانی مکن، ز پیر جهان دیده بشنو سخن. مکنون چه گشتاس بگوید همی، که او راه دانش نپوید همی. بخواهد به دل مرگ اسفندیاره، که فرمود با رستمش کارزار. داده مکن شهریارا جوانی مکن، تو در جنگ من کامرانی مکن. که من از گشاد کمان روز کین بدوزم همی آسمان بر زمینه. جهان را همه سر به سر گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم. ز 600 همانا فزون از سالک، تا من جدا گشتم از پشت زار. به مردی کمر بسته دارم میان، به پیش کهان و به پیش مهان. ز بد اصل چشم بهی داشتن، بود خاک در دیدن باشتن. سر نا سزایان برافراشتن و ازشون امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیبن در اون مار پروردن است. زنا پاک زاده مدارید امید، زنا پاک زاده ندارید امید، که زنگی بشستن نگردد سپیده دار.